بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الدعوة الرابعة في حشر القوى النباتية. بعد از بیان اینکه چیزی در جهان معدوم نخواهد شد و مرگ به معنای نابودی در جهان راه ندارد و اثبات اینکه همه موجودات به سوی خدای سبحان برگشت می‌کنند، سماوات و عرضین و اون چه در سماوات و عرضین است به سوی خدای سبحان برمیگردد و حتی سایه ها هم که معدوم میشوند به حسب ظاهر به خدای سبحان برمیگردند که فرمود علم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. یعنی سایه را ما به سوی خود برمیگردانیم، نه اینکه سایه معدوم بشود. پس چیزی از بین نخواهد رفت. وقتی چیزی از بین نرفت به یک موطنی رجوع خواهد کرد. اون موطن یک نشعه است ثابت، زیرا اون موطن هم اگر بخواهد مرگ پذیر باشد مانند همین موطن طبیعت، او نمیتواند مرجع و معاد موطن طبیعت باشد. و از طرفی هم قرآن کریم برای هر موجودی یک مخزنی قائل شد که فرمود همه اشیاء از اون مخزن تنزل کردن که این منشین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اگر همه موجودات از مخزن تنزل کردن در قوس نزول طبق آیه سوره هجر، و اگر همه موجودات به سوی خدا برمیگردند طبق آیه سوره ابراهیم و سوره زمر و غافر که بل ارض و قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه یا یوم تبدل و ارض غیر الارض و السماوات و امثال ذلک، و از طرفی هر موجودی هم که در جهان طبیعت دارد یه ارتباطی با انسان دارد که یوم القیامه علیه انسان شکایت میکنند یا به سود و شهادت میدهد، همه این ظواهر دینی تأیید میکند که عدم در عالم نیست، که یک شیء رأساً از بین برود و نابود بشود. اگر چنانچه انسان پای درختی اطاعتی کرده است اون درخت شهادت میده، یا اگر معصیتی کرده است شهادت میده. پس این چیزی نیست که چیزی در عالم طبیعت موجود باشد بعد رأساً از بین برود و نابود محض بشود. قهرن در حشر اکبر یک رجوعی دارد. این یک اصل. اصل دیگر آن است که مرجع و معاد این موجودات باید ثابت باشد، زیرا اون هم اگر مرگ پذیر باشد همانند طبیعت مرجع نیست، او خود راجع است. این دو اصل. اونگاه تصویراتی برای معاد و حشر موجودات عالم طبیعی و عالم مادی مطرح است. برای عقول و برای نفوس کلیه و نفوس حیوانات تا حدودی راه روشن است و باز، اما حشر نباتات و حشر جمادات یک مقدار تأمل می‌خواهد. اگر کسی یک راه روشنتری ارائه داد و اون راه را انسان طی میکنه، اگر اشکالی بر این راهی که مرحوم صدر متعلین ارائه میدهد وارد نشد انسان همین را میپذیرد، اگر این راه اشکال داشت به فکر راه دیگر خواهد بود، زیرا اون اصول کلیه به انسان اجازه نمیدهد که حکم بکند این موجودات طبیعی با مرگ از بین خواهند رفت و رأسا معدوم میشوند. این چنین نیست. احیانا این که در بعضی از تعبیرات روایی هست هر میوهی مخصوصا در باره انار حبه از حبه میوه های بهشتی در او هست، این نشون میدهد که همه اینها یک اصلی در اون جهان دارد. وگرنه این چنین نیست که یک دانه بهشتی در انار باشد که یک انسان اگر اون دانه را خورد مثلا آسیبی نبیند ولی اون انسان تبهکار باشد. به این صورت که نیست. یعنی ریشه همه این میوه ها و اصل همه این میوه ها از جهان دیگر است که از اونجا تنزل کردن. منتها قرآن کریم نمونه ها را به ما آموخت، فرمود این دام ها که شما میبینید اینها را ما نازل کردیم. و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، دام ها را وحشی و اهلی را ما نازل کردیم، مذکر و مؤنث را ما نازل کردیم، این پرهای مرغ ها را ما نازل کردیم و امثال ذالک را ما نازل کردیم، همونطور که آهن را ما نازل کردیم. این که می فرماید ما آهن را نازل کردیم یا دام ها را ما نازل کردیم یا پرها را ما نازل کردیم، نشانه آن است که همه اینها یک مخزن وجودی اندالله دارند. بنابراین احتمال این که موجودات عالم طبیعی با مرگ رأسا نابود می شوند و معدوم صرف خواهند شد منقطع نمی شود، این احتمال ناسواب است. پس اینها یقینا هستند. مسئله شهادت، مسئله شکایت، اینا هم تأیید میکند که یک نحوه حیاتی برای این موجودات هست. حالا اون حیات اگر این راهی باشد که این حکما ارائه دادن، خب یه راه خوبی است. اگر یه راه دیگری مشابه این یا بهتر از این بود، اونا هم قابل قبول است. اگر این راه همه اشکال داشت، باید به فکر احداث راه دیگر بود. نمیشود اگر این راه ها سخت بود یا مشکل بود، انسان دست از اصول اون اصول بردارد، بگوید که مثلا درخت ها وقتی که خوش شدن نابود محض می شوند، اصلا در جهان دیگر سهمیت هستی ندارند. این چنین نیست. مرحوم آخون می فرمان به این که روی این اصول برای نباتات هشتی است. نباتات سه قسمت، دو قسمتشون هشتی دارن و هشت اونها طبق مباحث گذشته روشن است و اثباتش آسان است، یعنی برهانش گذشته. یک قسم دیگر است که بحث مستقل دارد، چون نبات بالمعنى الاعم یعنی جسم نامی، این هم در انسان است، هم در حیوان است و هم در گیاهان خارجی. نبات غیر از جسم نامی است. البته بحث در معاد جسم نامی است، بحث در حشر جسم نامی است. جسم نامی سه قسم است. یک قسم اجسام نامیه هستند که در مسیر انسانیت هستند، اینها به همراه قافله انسانیت حشرشون محفوظ است. این جسم نامی غیر از نبات است. نبات اون جسمی است که به شرط لاست و جلوی ترقی او گرفته شد، مثل درخت. گیاهان، درخت به مانند آن، اینا به شرط لاین، یعنی نباتن فقط، نه جسم نامی. اینها رشدشون در کم و کیف ممکن است، اما رشد جوهری ندارن. اون نبات هرگز حیوان نمی شود، چه رسد به انسان. نباتی که در مسیر انسانیت است، مثل این که غذایی که به صورت نطفه در آمد بعد در رحم قرار گرفت، این مسیر نمو را طی میکند، کم کم از جمادی به صورت نباتی در میآید، تغذیه میکند، تنمیه میکند، بزرگ میشود، مواد غذایی را در همون رحم جمع میکند، به صورت علقه و مضغه در میآید و امثال ذلك. این یک نامی است که از جمادی مرد و نامی شد و در آینده نزدیک از این نامی هم رخت بر میبندد، حیوان میشود. وقتی هم که به دنیا آمد، به دستورات الهی عمل کرد، از حیوانی به انسان میرسد و وقتی هم که این دستورات رو بهتر به کار بست، از انسانی به فرشته خویی میرود. این همان است که از جمادی میمیرد نامی میشود، از نبادی میمیرد حیوان میشود، از حیوانی میمیرد انسان میشود، از حیوانی هم به فرشته میرسد. و اما اون گیاهان خارجی، اونها هرگز انسان نخواهند شد. معنای این که انسان قبلا حیوان بود و قبل از او نبات نامی بود و قبل از او جماد بود، این نیست که مثلا جماد غذای نباتات می شود و گیاهان از جمادات تغذیه میکنن، یعنی از آب و هوا تغذیه میکنن، و گیاه را حیوان تغذیه میکنن و حیوان را انسان تغذیه میکنن. این معنا این که انسان از نباتی میمیرد و حیوان میشود یا از حیوانی میمیرد انسان میشود که نیست، چون هرگز انسان حیوان را تغذیه نمیکند. وقتی گوسفند را ذبح کردند به صورت یک جماد در بیاد، انسان که حیوان نمیخورد، که انسان جماد میخورد. گوسفند هم وقتی کنار مزمر رفت و علف رو قطع کرد، اون دیگر نامی نیست، اون جماد است، گوسفند هم جماد میخورد. پس این که گفته شد که جمادی است بعد نباتی بعد حیوانی بعد انسانی بعد فرشته خویی، یعنی اون نباتی که در مسیر انسانیت است، اون نامی لا به شرط، نه اون نبات به شرط لا. این جسم نامی که در مسیر انسانیت است، این حشرش مثل خود انسان روشن است و این نامی همراه انسان محشور می شود و این قسم خاصی از نبات حشرش گذشته است. چه این که اون قسم خاصی دیگر از نبات که در مسیر حیوانی حرکت کرده است، یعنی اون نطفه‌ای که در رحم حیوان قرار گرفت و در آینده نزدیک یا دور حیوان می شود، اون هم حش حیوانی دارد و نباتی است که در مسیر حیوانیت حرکت کرد و همه احکام حیوان و حش حیوانی بر او بار است. پس این دو قسم از نبات به همراه این دو قافله به مقصد می رسند. عمده همون حش نباتات مصطلح است، یعنی گیاهان و درختها به چه صورت محشور می شوند. اون را می فرمان به این که حششون نازلتر از حشر حیوانات از فزدن از حشر انسان، برای اینکه صورت نوعی اینها فاقد ادراک است، اینا فاقد حس هستند، مخصوصا اون حس های ظریف نظیر سمع و بصر. احیانا برای نباتات یک شعور غریزی اثبات کردن، اما اقامه برهان برای این احساس در نباتات کار آسانی نیست. مرحوم خواجه و دیگران شواهد اقامه کردن به این که این حیوانات، این درخت ها تلاش و کوشش و این است که میوهشون حفظ بکنن و سعی میکنن خودشون رو به آفتاب برسانن و سعی میکنن خودشون رو به آب برسانن. اگر یک درختی یه جا غرس بشود، یک سمتش نهر باشد یک سمتش نهر نباشد، این درخت تلاش و کوششش این است که همه ریشه ها را به سمت آب متوجه کند، یا اگر شاخش میوه دارد و به سمت یک درخت رسیده است، فورا بر میگردد و میوه ها را حفظ میکند که آسیب نبیند، یا اگر یک جایی نور کم است این رشد میکنه خودش به آفتاب برساند و مانند آن. اون هم همچنین است. یک سلسله شواهد شعوری برای نباتات اثبات کردن. این را در بحث این که امور طبیعی اهداف و غایات دارن اقامه کردن، بیان کردن و اقامه برهان هم در اونجا خیلی سخت نیست. اما اثبات شعور مشکل است. هدف داشتن غیر از شعور داشتن است. این بیانات برای اثبات هدف خوب است، اثبات نظم خوب است، اما نبات واقعا شعور دارد کار مشکلی است. اگر واقعا شعور داشته باشد که یک حیوان ضعیف است، همون براهینی که درباره حشر حیوانات اقام شده است برای حشر گیاهان کافی است. ولی اگر شعور نداشته باشند، چون که اثبات شعور برای نباتات کار آسانی نیست، اینها باید وقتی این عالم طبیعت را ترک کردن به عالم مثال سفر کنند، یعنی به موجود سوری که بیم ماده است در این که مقدار را دارد حرکت کنند، به اونجا بروند. و اگر خواستن از اون نشأه ترقی بکنند، به مقام نفس برسند، به مقام عقل برسند، باید اون موتن به اون مقطع را حتما پشت سر بگذارند، چون تفره ممکن نیست. و اگر چون چین گیاهان یه گیاهانی باشد که میوه های خوب میدهن، میوه های شیرین میدهن، ملحق میشوند به اشجار جنتی که میوه های طوبا و طیب میدن، و اگر اینا جز میوه های خبیث باشن به اشجاری ملحق میشوند که شجره جهیم است، انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم. باید به اونجا برسن، معلوم شود اصلشون همونجاست. شما در بین روایات احیانا این مسائل را کم و بیش ملاحظه فرمایید، ولو بعضی از این روایات ضعیف است، اما از مجموع اینها یه مطلب قابل عرضه استفاده می شود که در بین درختها بعضی از گیاهانان که ولایت اهل بیت علیهم السلام قبول کردند، بعضی هستند که قبول نکردند. اونها که قبول کردند میوه ها اونها شیرین است، اونها که قبول نکردند میوه های اونها تلخ است و امثال ذلک، یا میوه نمیدن. این اثباتش به حسب ظاهر کار آسانی نیست و قبولش هم به حسب ظاهر کار آسانی نیست، اما یک مقدار که انسان با این بحث ها انس پیدا بکند میبیند که نه، ریشش این چنین است. یک حقیقتی در اون نشأه هست که اون حقیقت وقتی که بخواهد در جهان آخرت ظهور کند میشود شجره طوبی، و تمام درخت های طیب و ثمر بخش از این شجره نشأت میگیرد. چین که یک شجره است که تخرج من اصل الجحیم طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، تمام درخت های بی ثمر و مزاحم و پرتیر از اون نشأت می گیرد. بالاخره یه ارتباط وجودی بین اشجار طبیعت و اشجار اون عالم هست. نمی شود گفت که دنیا منقطع از آخرت است، و نمی شود گفت دنیا منقطع از عوالمی است که انسان در پشت سر گذاشته است، بنابراین مخزن های الهی. البته خصوصیت اینکه چرا این درخت قبول کرد و اون درخت قبول نکرد، این کار آسانی نیست، چون خصوصیت رو نمیتواند برهان اثبات کند. اما فل جمله هست، فل جمله بین اشجار یک امتیازی هست، بین آبهای امتیازی هست. بعضی آب شیرن، بعضی آب شیرینند، و آب بعضی شورن و تلخند و مانند ذلک. خلاصه بعضی خوبن، بعضی خوب نیستن. معادن این چنینن، کوها این چنینن، در موجودات سمایی این چنین است. اگر این تفاوت هست، بالاخره به یک جایی باید این تفاوت ختم می شود. اون گاهی به این صورت در میاد که از بهشت اینها نشأت گرفتن یا از جهنم. شما مثلا ملاحظه فرمایید در استشفاء به میاه حاره گفتن از آبهای سوزان چشم معدنی استشفاء نکنید، برای اینکه اینا تفوه من نار جهنم. گرچه تک تک این روایات احیانا ممکنه ضعیف باشد، و بر فرضم که صحیح باشد، در این گونه از مسائل علمی و اعتقادی روایات محجت نیست. اما بالاخره از جمع اینها یک برداشتی می شود کرد که بعضی ها از بهشت نشأت می گیرند، بعضی ها از جهنم نشأت می گیرند. استشفاء به میاه حاره گفتن روا نیست، برای اینکه این از جهنم می جوشد. خب آب سرد از بهشت می جوشد یا آب گرم از جهنم می جوشد، این گزاف و گسره نیست. البته اسرار در عالم هست که انسان پی نمی برد، خصوصیاتش رو عقل ادعا نمی کند که ما می فهمیم، اما فعل جمله می توان ثابت کرد که اون چه که در جهان تقسیم شده است، ریشه این در ماورای طبیعت است. اگر ریشه اینها در ماورای طبیعت است، هر فرعی هم در هش به اصل خودش برمیگردد، به همون جا که از همون جا که آمده است به همون جا برمیگردد. اگر میوه خوب باشد، بالاخره جزء اشجار جنت خواهد شد، و اگر چنون چه بد باشد، جزء اشجار جهنم خواهد شد. احیانا در ذیل کریمه کلما رزق منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، یه همچه بیانی هم هست، هر میوه‌ای که به بهشتیان میدهند میگن این را ما در دنیا خوردیم. اینها همان است، این همان است که ما خوردیم. هاذا الذی رزقنا من قبل، یه هم چیزی. گرچه اون یه معنای دقیق تری دارد که ظاهرا اون معنای دقیق تر مراد است، ولی منظور آن است که این تقسیم بندی در جهان گزاف نیست، به یک عالم دیگر منتهی می شود. اون عالم دیگر اصل عالم طبیعت است، و هر فرعی در هشت اکبر به اصلش برمیگرده. یه همچه بیان.
خود آیه نسبت می‌کنم که هر چیزی در این عالم مسبح هست، و خود آیه هم این من شیئین رو به عنوان معید می‌دونم، و از اون طرف هم لازمی تسبیح رو شعور و ادراک می‌دونم برای کل موجودات. از این طرف هم میفرمان که یه همچون شعوری و ادراکی برای جمادات برای گیاهان نیست و از طرف دیگه باید منو خودم اشیار و گیاهان هم شهادت میدم و شجر در برابر پیغمبر بهش تحمیل نمیشه. درسته ولایت اونجا هست اما تحمیل در هیچ قسمت از نظام وجود نداره. نه همون بیانگر این است که ادراک یک نوع ادراک و شعوری کل موجودات دارن تا سلسله مراتب داره.
بله رو اون بیان اثبات هش برای اینها خیلی سخت نیست، اما رو بیان مصطلح که انسان بخواهد رو بیان مصطلح سخن بگوید، موجوداتی که حساس و مدرکند با موجوداتی که حساس و مدرک نیستن اینا را هم جدا بکند، مرزبندی بکند، بگوید حساس فصل حیوان است، اون که حس دارد حیوان است و اون که حس ندارد حیوان نیست و نبات است، رو این بیان هشت موجودات یک مقداری، هشت موجودات مادی یک مقدار معونه زائد میخواد، وگرنه اون طبق اون بیان همه این حالت زندن و مسبحن و به سوی خدا دارن برمیگردن و الله تسیر الامور. نه او رو مرحوم آخون میفرمان به اینکه ما در نوع مسائل اون را طرح نمی کنیم، اصطلاح هم محفوظ هست، یعنی وقتی میگن موجود مدرک و غیر مدرک مرز جماد را از غیر جماد جدا میکنن. البته اون بیان که هر جا هستی هست، شعور و ادراک هست، یه بیان جامعی خواهد بود. نه تکلیف نه خب حیوانات با اینکه شعور قوی تر از نباتات دارن مدارک مکلف نیستن، در تکلیف یک مرحله قوی تری از شعور لازم است. بله هدف هدف های تشریعی نیست، هدف های تکوینی. چرا؟ منتها زشتی و زیبایی معنی دارد بلا شیر تلخی بدی خوبی که معنی دارد. صفحه 255 بسم الله الرحمن الرحیم. استشهاد کردن هدف دارد البته. نه در حقیقت هدف شعور اخذ نشده، چون معادن و جمادات هم هدف دارن. این خاکی که به سمت معدن طلا شدن حرکت می کند در جزء و دفع دقیق است، چه خاکهایی را به همراه خود بیاد ببرد به چه خاکها را دفع کند، چون هر خاکی و هر رده کوهی نمی تواند طلا بشود. یک خاک که در طی قرون لعل می شود در بدخشان یا عقیق در یمن، این راه مشخص دارد، هدف معین دارد، گرچه ادراک مصطلح را ندارد. نه در هدف داشتن و علت غایی داشتن شعور نمیخواد، مثل که در علت فاعلی داشتن هم شعور نمیخواد. یک رابطه تکوینی و ضروری بین شی و کمال وجودی که باشه میشه هدف، چه اینکه یک رابطه تکوینی بین شی و مبدع آفرینش او که باشه میشه فاعل. در فاعل داشتن یا هدف داشتن کمال اخذ کمال وجودی معقوز است، نه هدف، نه ادراک و شعور. صفحه 255 بسم الله الرحمن الرحیم. الدعوه الرابعه فی هشت القوه النباتیه، بحث را رو قوای نباتی بردن. این قوای نباتی گاهی در نباتات است، گاهی در حیوانات است، گاهی در انسان. در خصوص نفوس نباتی بحث نکردن، لذا فرمودن به این که قوای نباتی سه قسم است: یک سلسله قوای است که در نفوس نباتات است، یک سلسله قوای است که در نفوس حیوانات است، یک سلسله قوای است که در نفوس انسان است. اما نفوس و نباتات درجتها ادنا من النفوس الحیوانیه، درجه وجودی اینها ضعیفتر از نفوس حیوانی است. چرا؟ برای اینکه نفوس حیوانی واجد حسن و نفوس حیوانی فاقد حس. لکونه ها این نفوس نباتی عدیمت الحواس سیم اللطیفه منها، اینا فاقد حواسن، مخصوصا حواس لطیفه نظیر سمع و بصر، احیانا ممکن است درباره حس لمس اینا سهمی داشته باشند، چون حس لمس ضعیفترین حس است، اما سمع و بصر جزء لطیفترین حواس هستند. لکونها عدیمت الحواس سیما لطیفت منها، سیما حواس لطیفه مثل سمع و بصر. این نفوس نباتی گرچه از حیوانات ضعیفترن، اما وهیه عرف او درجتن من التباع الجمادیت و الانصوریه، از تبایع جمادی مثل معدنی و از تبایع عنصری مثل عناصر اولیه آب و خاک امثال ذلک به اصطلاح پیشینیان عرف است. چون اول ماده است، بعد عنصر هست، بعد معدن هست، بعد نبات است و بعد حیوان. بعد از ماده مسئله آب و هوا و اینها رو مطرح میکنه که اینها عناصر هست به اصطلاح پیشینیان. بعد از عناصر صور جمادی مطرح است. چرا نفوس نباتی از جمادات عرفان؟ لأن لها ضربا من الشعور لمسی، برای اینکه نباتات دارای یک نحوه ادراک لمسی هستند که ضعیفترین حس است. البته گفتن مراد آن است که بعضی از قدرت هایی که در نباتات مشاهده می شود نشانه آن است که نزدیک به حس لمس است، نه واقعا لامس باشند، چون اگه لمس داشتن میشوند حساس و حساس فصل حیوان است. لأن لها، یعنی برای این نباتات، ضربا من الشعور لمسی کما یشاهد من افاعیلها، از این نظم های خاصی که در گیاهان مشاهده میشود. چون گوشه ای از شعور لمسی را دارا هستند و لحاظا یستحقون اطلاق اسم نفس علیها، اینا استحقاق دارن که ما برای نفس اطلاق کنیم. مادون نبات را نفس نمیگوین، اما نبات به مافوق نبات را نفس مینامن. نفس را میگوین سه قسم است: نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی. چون نحوی از شعور لمسی را دارن یا نزدیک آن است که این شعور را داشته باشن، فلها هشتون یغرب من هشت الحیوانات السفلیه، برای نباتات یک ده و هشت نیست که نزدیک است به هشت نازلترین حیوان. بله، چرا؟ الان که میگن لن لها ضرب من شعور لمسی، یعنی مثل اینکه به شعور لمسی میرسد، نه که واقعا شاعر باشد. اگه واقعا شاعر باشد و لامس باشد میشود حساس، اگه حساس شد جزء حیوان میشود، چون حساس فصل حیوان است. چرا نزدیک هشت حیوانات سفلی هم وحشی میشوند؟ از لحافی هازل وجود طبیعی زربان من ترقی و استکمال و تقرب الالمبد الفعال، برای نباتات این وجود خاصی که هست آماده هست که به سمت خدای سبحان که مبدأ فعال از حرکت کنن، الا الله تسیر الامور، به این سمت کمالی راه پیدا کنن. پس این همون نبات مصطلح هست که ضعیف ترین هشت در بین نباتات برای این قسم است. نوع دوم از نباتات همون ها هستن که در مسیر حیوانیت حرکت کردن و نوع اون منها چون اسم نفس که بر این اطلاق می شود معلوم شود یه وحدتی دارد، کارهای گوناگون را هماهنگ می کند، تغذیه و تنمیه و تولید را هماهنگ می کند، اما کارش نزدیک کار حساس است. چون غرب وجودی دارد پس راه برای کمال باز است. نه، اون کمایو شاهد و من افعاله ها آثار غریب به حس را برای او ثابت میکنن، چون اگر واقعا درخت لمس داشته باشد میشود حساس، اگر حساس شد واقعا میشود حیوان. اونگاه همه بحث هایی که در باره هشت حیوانات بود در باره هشت نباتات هم است. اگر واقعا لمس باشد، لمس حس است، و حساس همه اقسام شامل می شود. و نوع منها قسم دیگر از نباتات و هی ساریتو فی النطف الحیوانیه، اون نباتاتی که در مسیر نطفه های حیوانی حرکت کردن هیه ساریتو فی النطف الحیوانیه تنتهی فی الاستکماله الی درجت الحیوان، اون نامی که در مسیر حیوانیت حرکت کرد در آینده نزدیک یا دور می شود یک حیوان. و نوع منها که اشرف است به نوع سوم از این نباتات است، ما یتخطا عن هذه الدرجه ایزن خطوتن اخرى، یه از این درجه یه گام دیگر جلوتر می رود الى مقام الانسانیه، اون حیوان نباتیتی که در نطفه انسانی قرار گرفته است، اون در آینده نزدیک یا دور می شود انسان. این قسم سوم هشتش از همه اقسام یاد شده بالاتر است. فیکون هشتها اتم و قیامها فی القیامت عرفه و دنوها اندالله اقرب، برای اینکه این می تواند دوران نباتی را طی کند به دوران حیوانی و انسانی هم سال داشت برسد. پس دو قسمی از نباتات هشتشون روشن است. اما ما سوای هذین نوعین، غیر از این دو قسم از نبات، همون نبات مستره به نام گیاهان و امثال ذلک، و اما ما سوا هذین نوعین و هی المقتصره فی حرکاتها و سعیها علا تحصیل الکمال نباتی، ما سوای این دو قسم، یعنی ما سوای قسم دوم به قسم سوم که همون قسم اول هست، همون نباتات مصطلح هن که کارشون فقط گیاه شدن هست. و هی المقتصرتو فی حرکاتها و سعیها علا تحصیل کمال نباتی، کمال نباتی فقط در تغذیه و تنمیه و تولید است، دیگر حس و ادراک همراهش نیست. این قسم اول فیکون معادها اند فساد اجسادها الى مقام انزل و حشرها الى مدبر عقلی ادنا بالقیاس الى المدبرات العقلیه، چون نازلتر از حیوان و انسانن حشرشون هم نازلتر از حشر انسان و حیوان خواهد بود. پس فیکون معادها اند فساد اجسادها الى مقام انزل و هشت این قسم از نباتات الى مدبر عقلی که ادناست از مدبرات عقلی دیگر، ادناست بالقیاس در مدبرات العقلیت التي لانواع الحیوانات الى تفاوت مراتبها في الشرف العقلي، اون مدبرات عقلی درجاتی دارن، همونطوری که برای انسان و حیوان درجاتی است، برای نباتات هم درجاتی است. اینها برای به اون نازلترین مدبر عقلی میرسن که اون مدبر عقلی هم شؤون مختلفی داره. برمیگردم واحد شخصی شؤون گوناگون دارد، چون شؤون گوناگون دارن هر کدام از اینها به شأن از اون شؤون برمیگردد. قال معلم الفلاسفه، چون اگر نباتات بخواهند معدوم محض نشوند باید به امر ثابت برگردند. معدوم محض نمیشن، دلیل که فراوان است، بحث‌های نقلی که فراوان تایید میکنند که چیزی در عالم از همه، بحث‌های فلسفی هم میگوید به اینکه این شی که حرکت میکند حرکت به سوی عدم نیست، حرکت به عالم ثبات باید برسد، حرکت جوهری میگوید چیزی که حرکت میکند باید بیارمد، نه معدوم بشود، باید به دارالقرار برسد. خدای سبحان این موجودات رو نیافرید که هدف نداشته باشد. خب نه، جهان، ذرات جهان جزء این مجموعه است. این مجموعه وقتی که نابود میشود یعنی نابود میشود، وقتی که خب انسان حرکت داره، این مجموعه سماوات و ارض که مجموعه مادی هن، اینها نابود میشوند یا تبدیل میشوند به موجود کامل تری. اگه نابود بشوند پس هدف ندارد. این مجموعه که یک واحد گسترده است، این معدوم میشود یا تبدیل میشود به یک واحد ثابتی. خلاصه آسمان و زمین که دارن حرکت میکنند بر شمس و تجدید مستقر لها، زمین با این وضع دارد حرکت میکند، این مجموعه که در تلاش و کوششن کلون فی فلکی است به اون، آیا در آینده دور معدوم میشوند یا میارمند؟ اگر بگوییم اینها معدوم میشوند یعنی هدف ندارند، و اگر بگوییم میارمند ثابت میشوند یعنی به مقصد رسیدند. و این واحد که به مقصد رسیده است، اجزای او هر کدام به مقصد خاص خود میرسند. اونگاه فلسفه نمیتواند بگوید اون مرجعی که گیاهان به اون مرجع مراجعه میکنند چیست، کدام است، اما میتواند خط کلی را ارائه دهد که اون مرجع باید یه امر ثابتی باشه. بر امر ثابته، اما مدبر عقلی چیست؟ اگر فرشته نام دارد چه فرشته است؟ کیست؟ چه کار میکند؟ اینا را نمیشه ثابت کرد. اما یه امر کلی ثابت شد، نه امر شخصی. یک موجود مدبر عقلی که به اذن خدای سبحان اینا رو تدبیر میکنن جز مدبرات امرن، باید به او مراجعه کنه، به او برگرده. وگرنه اگر معدوم بشود که با هدفداری آرام سازگار نیست، و اگر همینطور دائما حرکت بکند هم که باز با هدفداری سازگار نیست، چون حرکت با ابدیت سازگار نیست، پس باید بالاخره این عالم بیارمد. و آرامش بدون تجرد، بدون ثبات نمیشود. چون اگر واقعا شعور مستره داشته باشند در ردیف حیوانات قرار می گیرند، دیگه از مرز حیوان نمیشه جدا کرد. بسیار خوب، اگر واقعا حساس باشند، اگر واقعا حساس باشند جز حیوانند، منتها حساس درجاتی دارد، میشود حیوان. اون بحث را مرحوم آخوند در نوع موارد پیاده نمی کنند که حکم شعور را برای سراسر اثبات بکنند. اون دید دیگری است. اکنون که میآیند مسئله حیوان را از انسان و انسان را از حیوان، همچنین حیوان را از نبات و نبات را از جماد جدا میکنند، رو این فصول علاهده و بحث‌های جداگانه باید که مرد شعور را هم جدا کرد. وگرنه اون مسئله حیات نه تنها شامل نباتات میشود، شامل جمادات هم خواهد شد. اون هم حیوانن واقعا تسبیح میکنند. اون بحث هایی که در اوائل عرض شد برای همین نکته بود. اگه کسی این راه ها را اشکال کرد، یه راهی مشابه اینها بیاورد که بدون اشکال باشد، باز قابل قبول است. اگر این راه ها که ارائه داده شد مشکل بود، انسان باید به فکر راه دیگر باشد. بالاخره نمیشود در اثر دشواری این راه از اون اصول کلی دست برداریم. یعنی کل عالم طبیعت محفوظ است و تبدیل می شود و از بین نخواهد رفت و در قیامت شهادت یا شکایت دارم و ریشه قبلیشون هم مخزن الهی است که از اونجا تنزل کردن. همه اینها می گوید به اینکه این جهان بعضی مدت معدوم نخواهد شد، به صورتی در می آید. اونگاه تأییدی از کتاب اصولوجی ها ذکر می کنند که اینا به زعمشون اصولوجی ها را به ارسطو نسبت می دهند، در حالی که گفتن مال افلوتین است. قال معلم الفلاسفه، یعنی ارسطو، فی کتاب معرفت ربوبیه، همون کتاب اصولوجیا، فی ان قال قائلون، این کانت قوت النفس تو فارق الشجره بعد قطع اصلها فعینه تذهب و تلک القوه و تلک النفس. اگر کسی سوال کند که قوه نفس نباتی یا خود نفس نباتی بعد از بریدن شجر و قطع گیاه به کجا می رود؟ این کانت قوت النفس تو فارق الشجره بعد قطع اصلها. اگر روح نباتی و قوه نباتی با قطع کردن اصل و ریشه درخت او را رها می کند فعینه تذهب کجا می رود؟ قلنا تسیر الی المکان الذی لم یفارقه و هو العالم العقلی، به همون مکانی می رسد که دیگر او را رها نمی کند و رها نخواهد کرد، گرچه تنزل کرده است به عالم طبیعت آمد ولی اصلش همون جاست و او را رها نکرده است. و هول عالم العقلی و کذا اذا فسد الجزء البهیمیو تسلک النفس التي فيها الى ان تاتی العالم العقلی. نه تنها در اشجار، در حیوانات هم این چنین است. اگر در حیوان عضوی از بین برود، قلبش از کار بیفتد مثلا، نفس بهیمی راه خود را ادامه میدهد تا بون موتن عقلی برسد. و کذا اذا فسد الجزء البهیمی تسلک النفس التي فيها الى ان تاتی العالم العقلی. و اینما تأتی ذالک العالم، چرا این نفس به اون عالم عقلی میرسد؟ لأن ذالک العالم هو مکان النفس، اون عالم جای نفوس است. و هو العقل، اون مکان عقل است، اون مرجع و موطن عقل است که از موجود مجرد به عنوان عقل یاد میکنم. در همون روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مکاسب نقل کرده است که کدام خروسی است که وقتی او بخواند همه خروس ها میخوانند، پیداست به اینکه این حیوانات یه اصلی هم دارند که اینها از اون اصل نشأت گرفتند. عرض شد به اینکه ممکن است تک تک این روایات ضعیف باشد، یا برفرضم که صحیح باشد در این گونه از مسائل قابل استناد نیست، اما از مجموع اینها استفاده میشود که اون چه در جهان طبیعت است یه ریشه در ماورای طبیعت دارد. لأن ذالک العالم هو مکان النفس، و مکان نفس عقل است. و العقل لیس فی مکان، در حقیقت اینا مکانت دارن نه مکان. فالنفس اذن لیست فی مکان، برای اینکه بازگشت اینها به مکان نفس است و مکان نفس همون عقل است، عقل مکان ندارد، پس در حقیقت مکانت دارد نه مکان. فعل لم یکن فی مکانین، اگر نفس و عقل در مکان مادی نیست، فهی لا محالت فوق و اسفل، چون مکان ندارن هم بالا هستن هم پایین، یعنی محیط به کل شیء. فهی لا محالت فوق و اسفل و فی الکل، در همه جا حضور دارن. من غیر ان تنقسم و تتجزع به تجزع الکل، در همه حضور دارن بدون اینکه با تقسیم همه تقسیم بشوند، بدون اینکه با تقسیم کل تقسیم بشوند. مثل اینکه نفس در بدن حضور دارد، در همه سراسر بدن هست، اما اگر چونکه پوست را قطع کردن این چی نیست که نفس هم قطع بشود. اگر انگشت دو قسمت شد این چی نیست نفسی که در اونجا هست دو قسمت می شود. نفس داخل در بدن هست لابل ممازجه. اینها مظاهر خدای سبحانه در این صفت. فالنفسو فی کل مکان و لیست فی مکان. انتها کلامو. اقولو ینبغی ان یعلم ان صورت النبات اذا قطع من اصله او جفه، اگر نبات از اصل قطع بشود یا از اصل خشک بشود، صورت نبات یعنی اون نفس نبات تسلک اولا الى عالم صور المقداریه، این که تاکنون گفته شد اینها به عقل برمیگردند، نه یعنی با یک جهش و تفریع نامقبول به عقل برمیگردند. اگر درختی اصلش رد شد یا اصلش خوش شد، صورت این درخت که به مرجع اصلیش برمیگردد این چه نیست که بدون طی این واسطه و فاصله به اون عالم برسد، بلکه اول به عالم صورت بیماده میرسد، بعد از اونجا به عالم نفس راه پیدا میکند. یعنی بقیان یولم ان صورت النبات ازا قطع این نبات من اصلهی یا جف اصل او، تسلک این صورت نبات به نفس نباتی اولا اله عالم صور المقداریه بلا هیولا، به عالمی که مقدار دارد و هیولا ندارد به اونجا میرسن. بعد و ینتهی منهو الى العالم العقلی، از عالم صور که صورت بی مقدار است به عالم عقلی را پیدا میکنن، کما ذکره المعلم. فاذا انتهت الى ذلک العالم صوری، وقتی به عالم صوری رسید که صورت بی مقدار است، فتسیر اما من اشجار الجنه این کانت ذات طعم جید کل حلاوه و نحوه ها طیبه تر رائحه، اگر دارای طعم جید بود، رائحه جید بود، به اشجار جنت برمیگردد. او من اشجار الجحیم این کانت ردیت طعم مرت المذاق کریهت رائحه که شجرت زقوم طعام الاسیم، که اینها شجرتون تقریبا فی اصل جید. و اصول هذه الاشجار تنتهی الى سدره المنتهى، که از اونجا نشأت میگیرن، اندها جنت المأوى. البته وقتی که درخت نازل میشود اونطور نیست که باران نازل میشود، خدای سبحان فرمود ما فیض رو نازل میکنیم. میبینید یک باغ است، در این باغ هم مرغ از گیاهان این باغ استفاده میکند، هم گوسفند استفاده میکنند، هم گاو استفاده میکنند، هم بز استفاده میکنند، هم شتر. همه این علف ها یکیست، اما یه همین علف را بعضی ها میخورند به صورت پر میشود، بعضی به صورت پش میشود، بعضی به صورت مو میشود، بعضی به صورت کرک میشود و ماننده. فرمود به اینکه این اختلاف پر به اختلاف پش مو کرک و امثال ذلک از زمین بر نخواست، اینا را ما نازل کردیم. و ریشن و لباس و تقوا، یعنی ما پر را نازل کردیم، منتها نه اینکه همون طوری که باران میبارد پر ببارد، این چنین نیست. یا فرمود انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، اینا رو ما نازل کردیم، معلوم شد از یه مخزن غیبی تنزل کردن. یه اصلی دارم و اصول هذه الاشجار تنتهی الى سدره المنتهى عندها جنت المأوى از یخش از صدرت و ما یخشا، این از یخش از صدرت و ما یخشا ناظر به احاطه اوست، نظیر فقشی هم ملیم ما غشی هم در اثر شدت احاطه و اهمیت تعبیر میکنند به ما یخشا، یعنی همه جا را فرا میگیرد و میپوشاند. کما ان جمیع النفوس تنتهی اولا الى نفس الکلیت التي فوقها العقل الکلی و هو مأوى النفوس الکلیه کما انها منتهى النفوس الجزئیه، همونطوری که نفس کلی مرجع نفوس جزئیه است، عقل کلی هم مرجع نفوس کلیه است. منظور از این کلیت همون سعه وجودی است. بازی عبارت دیگری من تایید ذکر میکنم. الحمدلله رب العالمین.